Bueno, gracias. تئوری دومی که پیرامون پیدایش سیاست و حکومت و رهبری در جامعه هست با تئوری اول فرق داره به لحاظی. تئوری اول خلاصتاً به این رسیدیم که انسان حیات اجتماعی داره، حیات اجتماعیش یک مقوله است که برداشت در زندگیش وجود داره، اما حیات اجتماعی محتاج نظم است و نظم در جامعه انسانی برقرار نمیشه بدون ناظم و سیاست، و به این جهت که انسان نظم پذیر نیست. در اینجا دو دسته بودن، عده معتقد بودن که انسان طبعا متجاوز هست به حدود دیگران، به عده معتقد بودن که انسان متفاوت هستن از هم دیگه، و نتیجه این تفاوت در ابعادی به اضافه غرایز موجب تجاوز میشه. در هر صورت در نظریه اول اون چیزی که وجود داشت این بود که انسان طبعا نظم پذیر نیست و نظم نمیتونه در جامعه باشه و ما برای برقراری نظم نیازی به دولت و سیاست هم غایتش برقراری نظم و امنیت در جامعه هست. اما تئوری دوم کاملا مخالف نیست، کاملا از دید دیگری به قضیه نگاه میکنه و در این حد بسنده نمیکنه مثلا. تئوری دوم که تئوری کمال و سعادت، بحث رو از اینجا شروع میکنه که اساساً حیات اجتماعی انسان هدف داره. گروه اول میگفت که حیات اجتماعی در اثر سه تا موضوع میتونست به وجود بیاد: یا انسان گرایش دوست داره با دیگران زندگی بکنه، گرایش به حیات اجتماعی داره، یا اینکه انسان اصلا متفاوت آفریده شدن به صورت مجموعه یک سیستم رو تشکیل میدن، یا اینکه انسان جبران نیاز به جامعه داره برای معاش. اما این گروه اصلا بحث رو از بیخ عوض میکنن و از بن قضیه رو دگرگون میگن. حیات اجتماعی انسان هدف داره و هدف انسان هم تنها از کنم رسیدن به معاش نیست. اون چیزی که ابن خلدون تر میکنه که انسان برای رسیدن به معاش احتیاج به اجتماع داره نیست، انسان علاوه بر تأمین معاش برای مسئله دیگری هم دست به حیات اجتماعی میزنه. حیات اجتماعی باید مسئله دیگر رو هم تأمین بکنه، به اون کمال و سعادت هست. یعنی اجتماع در اینجا دو ویژگی داره: خود اجتماع هدفدار میشه، خود حیات اجتماعی در اینجا هدفدار میشه، که اجتماع باید کمال انسان و سعادت انسان رو تأمین بکنه. اجتماع منحصر به تأمین نیازهایی از کنم که مادی انسان نیست. انسان موجودی است که متکامل آفریده شده و باید به کمال برسه، و این اجتماع است که باید کمال انسان رو تأمین بکنه. نمون نمونه فارابی از بنیانگذاران این نظریه توی از کنم جامعه شناسی سیاسی فارابیه در قدیم، و اخیراً هم از کنم دو تا شریعتی در کتاب امت و امامت و شیعه کذب دما. فارابی میگه که دو تا جمله داره، میگه که هر یک از آدمیان بر سرشت و طبیعت آفریده شدن که هم در قوام وجودی خود، در قوام وجودی بحث معیشت هست دیگه، و هم در نیل و وصول به برترین کمالات ممکن. برترین کمالات ممکن انسان چیه؟ مادی است. اگه تنها هدف مادی باشه، کمالات ممکن انسان تأمین معاش باشه، این نمیگن برترین کمالات ممکن. کمالات ممکن انسان معنوی هست، در ابعاد مذهبی، در ابعاد علمی و فکری، حالا میگیم بعدن، در ابعاد مختلفی که مربوط به روح انسان هست، میگه که هم در نیل و وصول به برترین کمالات ممکن خود محتاج به امور بسیاری هستند. انسان میخواد علم بیاموزد، بدون اجتماع نمیتونه. شما تصور بکنید اگر در جامعه زندگی نمیکردید میتونستید علمیت بگیرید؟ میتونستید فقیه بشید؟ میتونستید مجتهد بشید؟ میتونستید فیلسوف بشید؟ این جامعه است که این رو در اختیارتون قرار میده. شما برای اینکه فکرتون رو باز بکنید، از لحاظ فکری به درجات بالایی برسید، احتیاج به اجتماع دارید. انسان به تنهایی حتی در مذهب و عبادات هم نمیرسه به جایی. در عبادات نیز انسان احتیاج به اجتماع داره. و لذا میگه که به برترین کمالات ممکن خود، کمالات ممکن انسان دیگه حالا بعدا میگیم که چیه. پس خود حیات اجتماعی هدف داره و حیات اجتماعی، کمال اجتماعی، کمال انسان به وجود نمیاد مگر اینکه انسان در اجتماع زندگی بکنه. و اجتماع هم از نظر فارابی دو دسته هستن: اجتماعات خودکفا و اجتماعات ناقص. اجتماعات کامل خودشون به سه دسته تقسیم میشن. اجتماعات کامل اونایی هستن که میتونن کمال انسان رو در رسیدن به کمال کافی باشه برای انسان. اجتماعات کامل رو فارابی میگه که اجتماعات صغرا هستن، وسطا هستن، عظما. اجتماعات صغرا یک شهر هست، اجتماع وسطا از مجموع چند شهره و اجتماع عظما از مجموع چندین ملت هستن، چندین امت هستن. اما اجتماعات ناقص که اجتماع مثل خانواده، مثل ده، مثل محله توی یک شهر، به اعتقاد فارابی این اجتماعات نمیتونه کمال انسان رو برآورده بکنن. انسان به برترین کمال خودش نمیرسه. انسان اگر در خانواده خودش فقط، حالا نمیگم مثلا حیات اجتماعی نداشته باشه، بله حیات اجتماعی هم داشته باشه، ولی حیات اجتماعیش منحصر به حیات اجتماعی در خانواده باشه، این انسان نمیتونه، اگر در حد خانواده بسنده بکنه، نمیتونه به برترین کمالات ممکن خودش برسه. باباش چقدر باسواده، مادرش منم چقدر باسواده، میتونه انسان بدونه. یا انسان در یک روستا زندگی بکنه، به برترین کمالات ممکن خودش نمیرسه. و لذا فارابی میگه اولین اجتماع و نخستین اجتماعی که میتونه این کمالات ممکن انسان رو برآورده بکنه مدینه هست، شهر. شهر به معنی شهرستان که از مجموعه. در کتاب اندیشه های اهل مدینه فاضله صفحه 253 میگه خیر افضل و کمال نهایی نخست به وسیله اجتماع مدنی حاصل آید و نه اجتماعی که کمتر و ناقصتر از آن بود. انسان حداقل باید در شهر زندگی بکنه. در شهر نه اینکه حتما بیاد وسط شهر زندگی کنه. حیات شهری، زندگی شهری، یعنی یک سیستم به نام زندگی شهری و حیات اجتماعی شهری رو بپذیره. حداقل باید بپذیره تا به نخستین کمالاتش برسه. خب انسان که عرض کردیم به کمال باید برسه، کمال هم تو شهر به وجود میاد. اما آیا از نظر اندیشمندان اسلامی شهر همواره تامین کننده کماله؟ یعنی به معنی که انسان وارد شهر شد، حیات اجتماعی شهر رو تشکیل داد و یک جامعه به نام شهر به وجود آورد، مدینه به وجود آورد، کمالش کاملا به وجود میاد بدون بقیه مسائل دیگه؟ نه. چرا؟ به جهت اینکه رسیدن به کمال ارادی است. انسان از لحاظ ارادی، یعنی به اراده خودش، هم میتونه به کمال برسه، هم میتونه به رذایل برسه. و لذا شهر که متشکل از افراد انسانی است دیگه، هم میتونه انسان رو به خیر و کمال برسونه، هم میتونه انسان رو به شرارت و رذالت برسونه. صرف وجود زندگی شهری تأمین کننده و عرض کنم که کافی برای کمال نخواهد بود. یعنی زندگی شهری برای کمال لازم هست ولی کافی نیست. چرا؟ چون امکان داره که همین شهر موجب رذالت و شروریت انسان هم بشه. چرا؟ چون خود افعال انسان ارادیه. و از طرف دیگه این یک بدرزه، از طرف دیگه انسان خودش در وسط خلق شده، یعنی بین رذایل و فضایل خلق شده، هم امکان غلطیدن به رذایل داره، هم امکان صعود و رفتن به قله رفیع فضایل داره. از لحاظ جهان بینی اسلامی در دیدگاه دانشمندان مسلمان انسان وسط خلق شده. به ما نمونه خواجه نصیر صفحه 51 خواجه نصیر در صفحه از کنم که 100 صفحه شما ننشته، اوائل اخلاق ناصری، اوائل اخلاق ناصری صفحه شما تصمیم ننشته. میگه که انسان در فطرت مرتبه وسطا یافته و میان مراتب کائنات افتاده و او را راه است به ارادت به مرتبه اعلا یا به طبیعت به مرتبه ادنا. یعنی انسان اگه به طبیعت خودش واگذار بشه به مرتبه پست سقوط میکنه، ولی با اراده خودش به ابزار اراده خودش میتونه به کمال برسه. پس دو چیز میتونه تأمین کنند یک کمال باشه، یعنی شرط لازم و کافی دو چیز هستن: یک، حیات اجتماعی در شهر، در حد شهر. دوم، به طور ارادی انسان بخواد به کمال برسه. یعنی صرف وجود حیات شهری کفایت نمی کنه. اصلی بر این که سعادت انسان چیه، نظرهای مختلفی هست بین دانشمندان که انسان به ارتدیب سعادتش چیه، انسان میخواد به چه کمالی برسه. از ارسطو تا کنون بحث سعادت هست. کتاب اخلاق نیکوماخوس ارسطو رو مطالعه بفرمایید و بحث سعادت رو طرح میکنه. کتاب سیاست مدنی فارابی بحث سعادت رو طرح میکنه و کتاب اخلاق ناصری خواجه نصیر هم بحث سعادت طرح میکنه. نظرات در این که سعادت چی هست مختلفه، کمال انسان چی هست مختلفه، ولی حاصل نهایی اینه که معنی کمال نهایی انسان رسیدن به مرتبه حیات در جوار حقه. و این رو فارابی صراحت داره، میگه انسان به مرتبه باید برسه، سعادت انسان اینه که به مرتبه برسه که از مواد فارغ بشه، از نیاز به ماده فارغ بشه. انسان چه زمان از ماده فارغ میشه؟ زمانی بیه که به کمال حق برسه دیگه، به جوار حق. و حیات برداشت فارابی اینه که انسان در جوار حق زندگی بکنه. حالا اون بحث فلسفه است دیگه، اینجا سعادت انسان چیه ولی بحث جامعشون سیاسی نمیشه که تا بحث شما کردیم، ولی بحث ما نیست، جامعشون سیاسی بحث ما نیست. اما انسان به سعادت نمیرسه مگر اینکه به 4 تا فضیلت آراسته بشه. پس انسان میخواد به سعادت برسه، حیات اجتماعی برای کمال هست، اما کمال ارادیه و لذا حیات اجتماعی دو سو داره، هم میتونه به شرورت برسه و هم به فضیلت، یعنی موجب فضیلت انسان بشه. و انسان مرتبه وسطا یافته و لذا با اراده خودش باید به فضیلت برسه.
اما انسان به سعادت و فضای فضیلت نمیرسه مگر اینکه به چهار به فضایل آراسته بشه. انسان بخونم اگر شما نمیبینید بخونمش. حالا میبینید انسان باید به فضایل آراسته بشه که در به سعادت مطلوب خودش برسه. هم فارابی این فضایل رو چهار تا میدونه، هم خواجه این فضایل رو چهار تا میدونه، اما چهار نوع متفاوت. خواجه این فضایل رو، خواجه نصیر فضایل رو، همون فضایل مطرح میکنه که افلاطون مطرح میکنه، اما فارابی فرق داره. فارابی معتقده که انسان به فضایل نه، فضایل که باید انسان بهش برسه چهار نوست. یک فضایل نظری است، انسان باید به فضایل نظری آراسته بشه. مقصود از فضایل نظری چیه؟ مقصود اینه که انسان به معقولات اولیه از طریق نفس و براهین نفسی نفسانی برسه. یعنی انسان به مرحله کشف برسه. ما داریم توی معرفت دیگه. فضیلت نظری انسان اینه که انسان به مرحله کشف برسه، یعنی به معقولات ماورای جسمانی خودش، به معقولاتی که در جهان هستی هست از طریق کشف برسه. تا زمانی که انسان در یادگیریش به این مرحله نرسیده به فضل نظری آراسته نشده است. انسان تا در علوم ارتباط مستقیم پیدا نکرد با معارف و همواره محتاج ابزار بود به فضیلت نظری آراسته نشده. این اولین فضیلت. دومین فضیلت اینه که فضیلت فکریه. دومین فضیلت انسان فضیلت فکریه که انسان از لحاظ فکر خودش اموری که در رسیدن به سعادت لازم هستن رو تشخیص بده. فکر انسان، نه علم انسان ها. فکر انسان، عقل انسان. عقل از مقوله علم جداست. عقل انسان به مرتبه‌ای برسه که اموری که برای رسیدن به سعادت لازم هستن رو تشخیص بده. اینجا دیگه مقوله علم نیستا. سومین فضایل، فضایل خلقی است که انسان در به لحاظ اخلاقی، اخلاق هم میدونه، اخلاق یعنی که اون چی انسان برای خودش میخواد برای دیگران بخواد دیگه، نهایت اخلاق اینه دیگه، ایثار دیگه. انسان به لحاظ اخلاقی به مرتبه برسه که واقعا اون چیزی رو که برای خود میخواد برای دیگران هم بخواد. و چهارمین فضیلت رو که فارابی تعریف میکنه فضایل ثنایی هست یا فضایل عملی که انسان به مرتبه برسه که این سه تا فضیلت رو در عمل در زندگی خودش پیاده کنه. حالا یک انسان به این مرحله رسیده که به شهود رسیده و تو زندگی خودش از استفاده نمیکنه. انسان علاوه بر فکری اموری که سعادت رو میتونه تشخیص بده رو به این مرتبه رسیده و تو زندگی خودش به کار نمیره، نمیبره. آدم فاسقیه. انسان میدونه که علاوه بر اخلاقی باید به درجه ایثار برسه ولی تو عمل پیاده نمیکنه. این انسان به فضایل نرسیده، به لذا باید فضیلت چهارمی که فضایل عملی است، فضایل صنایعی، صنعت یعنی فضایل عملی است رو به این مرحله برسه. هر موقع انسان به این چهار تا فضیلت رسید تازه شرط رسیدن به سعادت رو نایل اومده، به سعادت و کمال نهایی. ها اگه خیلی لازمه بگید. خواجه هم چهار تا فضیلت رو نام میبره ولی مثل افلاطون یا مثل ارسطو، ارسطو همین. ما یه جلسه عرض کردیم که افلاطون معتقد به سه بعدی بودن وجود انسانی داشت و معتقد بود که این سه بعد اگر در مسیر درست باشن هر یک فضیلت حساب میشن. یکی از ابعاد وجودی انسان عقله، عقل اندیشه است دیگه، علم. ولذا یکی از فضایل رو حکمت میدونست. انسان اگه به حکمت آراسته بشه به یک فضیلت رسیده. فضیلت دوم ناشی از از کنم که غریزه خشم هست در انسان. اگه این غریزه خشم تبدیل به شجاعت بشه انسان به فضیلت آراسته شد. و سوم در انسان غریزه جنسی هست، از شهوت لذت. اگر انسان به عفت آراسته بشه به فضیلت آراسته میشه. ولذا سه تا غریزه شد، یکی حکمت، یکی شجاعت، یکی عفت یا اعتدال. و چهارمی این که اگر هر دو این سه تا در وجود انسان طوری قرار بگیرن که حکمت بر شجاعت و عفت حاکمیت داشته باشه، فضیلت چهارم ایجاد میشه به نام عدالت. همین رو خواجه مطرح میکنه. برطرف به اعتقاد خواجه انسان باید به چهار تا فضیلت آراسته بشه: یک حکمت، دو شجاعت، سه عفت و چهارم عدالت. خب پس انسان به سعادت نمیرسه مگر اینکه به این فضایل آراسته بشه. اما به این فضایل نیز آراسته نمیشه مگر اینکه شروط دیگری رو داشته باشه. اجازه میدیم پاکش کنم. انسان گفتیم که به سعادت نمیرسد مگر اینکه به فضایل آراسته بشه. اما همونطوری که عرض کردیم سعادت از افعال رسیدن به سعادت ارادی بود. هر فعل ارادی مقدمش چیه؟ شناخت. اولین قدم، میدونید که اراده، اگر اون مرحله اراده رو توجه داشته باشید، فعل رو، فعل میگن چهار مرحله است دیگه، یک فعل و چهار مرحله رو بزنید تا به فعل در بیاد. هر فعل ارادی باید چهار مرتبه رو بگذرونه. اولین مرتبه شناخت هست. پس بنابراین انسان تا به شناختی از سعادت نرسه نمیتونه که به سعادت برسه. که انسان تا فضایل رو نشناسد میتونه به سمت فضایل اراده بکنه بره؟ بله؟ گفتیم ارادیه دیگه. پس بنابراین انسان برای رسیدن به سعادت اولین چیزی که لازم داره شناخته. انسان باید سعادت رو بشناسد، فضایل رو بشناسد که بعد به فضایل آراسته بتونه بشه و بعد بتونه به سعادت، به سمت سعادت اراده بکنه. تا زمانی که شما یک چیز رو نشناسید به طرفش اراده خواهید کرد. جنس مبهم، شیء مبهم انسان رو دفع یا جذب نخواهد کرد. تا زمان که شما یک سایه رو میبینید حمله بر شیر نکنید فرار نمیکنید، حمله بر از کنم یک آهوی قشنگ و زیباش هم نکنید به طرفش جذب نمیشید. مشخصه؟ پس بنابراین انسان به سعادت نخواهد رسید مگر به شناخت سعادت برسه. دوم این که لحاظ اسلامی تنها از لحاظ دانشمندان مسلمان تنها شناخت کفایت نمیکنه، بلکه انسان باید اعمال نیکو نیز انجام بده. یعنی انسان با فعل نیکو باید به فضایل آراسته بشه. شناخت فضایل کفایت تنها نمی کنه و شناخت سعادت نیز تنها کفایت نمی کنه. انسان باید فضایل رو در عمل عرض کردیم پیاده بکنه. به عنوان نمونه مثلا فارابی در عرض کنم که آیا اهل مدینه فاضله توضیح میدی مطلب رو رزب رسیدن به سعادت، میگه وصول به این مقام یعنی سعادت تنها به واسطه افعال ارادی میسر هست، آن گونه افعالی که پاره از آنها فکری است و پاره دیگر افعال بدنی، یعنی انسان در اعمال هم به لحاظ فکری باید به فضایل عمل بکنه هم به لحاظ بدنی، و چنین نیست که این مقام به واسطه هر نوع فعلی پیش آید حاصل گردد، بلکه به افعال محدود و مقدر خاصی حاصل شود. و افعال ارادی که آدمی را در وصول به سعادت سود رساند عبارت است افعال زیباست، پس بنابراین انسان باید افعال زیبا را انجام بده تا به سعادت برسه علاوه بر شناخت سعادت. این افعال خیراتند، البته نه به ذات، بلکه به خاطر اینکه در رسیدن به سعادت کمک میکنند. پس انسان باید هم عمل بکنه هم بشناسه. اما انسان خودش میتونه، حالا خب بحثش خوبه دیگه، میگم خب هم میشناسیم هم عمل میکنیم دیگه، چه ضرورتی به سیاست داره؟ شما میتونید بفرمایید چه ضرورتی به سیاست داره؟ بله نگه چرا؟ این قرار سنها موجب میشه ولی هم نمیتونه سعادت رو بشنسه؟ خب حالا چون وقت تنگه اگه اجازه بدید من بحث رو بگم که دیگه چه سعادت نشه ببخشید. اما انسان هیچگاه نمیتونه خودش به شناخت برسه و برای شناخت سعادت احتیاج به معلم داره، احتیاج به راهنما داره، احتیاج به مربی داره، و هم انسان به لحاظ عملی نیز نمیتونه به سعادت، یعنی اعمال نیکو رو به تنهایی نمیتونه عمل بکنه، بدون رهبر و راهبر نمیتونه انسان به فضایل عمل بکنه. به من نمونه مثال براتون عرض میکنم، حالا مثال عادی طبیعی رو براتون عرض میکنم. شما کسی رو رساله رو خوب یادش بدید ولی تا دو بار وضو پیشش نگرفتید، نشون ندادید که آقا اینجوری باید وضو گرفت، نمیتونه عمل کنه. یعنی تنها علم این که آرنج میدونه، عرض کنم که اصلا انگوشتان رو هم میدونه، ولی در عمل باید چند بار کمکش بکنید انسان. اما انسان ها در بروز استعدادها مختلفن، اینجوری نیست که انسان همه انسان ها نتونن بشناسن انسان. یک انسان ها در شناخت متفاوت هستن، ادید انسان ها که اصلا نمیتونن برای چیزها بشناسن، دیوانه ها، ولی انسان ها در شناخت متفاوت هستن. ولی یه دل در شناختشون احتیاج به راهنما و راهبر دارن، هم در عمل احتیاج به رهبری دارن. فعل نیکو احتیاج به این داره که استعدادهای درونی ما بروز بکنه. انسان نمیتونه فعل نیکو انجام بده مگر اینکه استعدادها، اون فطرتی که برادر رو تر میکنن، فطرت درونی انسان که مبتنی بر خوبی هست بروز بکنه. ولی انسان به تنهایی در بروز استعدادها خودش نمیتونه انجام بده، انسان در بروز استعداداش هم احتیاج به کمک داره. پس انسان به سعادت نمیرسه. اول اینکه شناخت باید داشته باشه، در ثانی باید فعل نیکو انجام بده، در ثالث باید تمام استعدادهای درونیش بروز بکنه. خب انسان هیچ یک از اینا نمیرسه بدون رهبری. چرا؟ برداری این مدار ساکت نمیشه، بگید اشتباه هم گفتید، من حرف شما زفت نمیشه، حرف ما اینجا زفت نمیشه. بله کاملا بله دیگه بفهم بردارم. بله دیگه بعد چی کار میکنه؟ ببینید، پس بنابراین انسان که میخواد شناخت برسه، اما انسان ها در شناخت گفته متفاوتن و هیچ انسانی از فطرتاً به مسئله شناخت پیدا نمیکنه. مثل حیوانات نیست که هرچه رشد میکنه علم به صورت غریزی، علمایی که لازمه به صورت غریزی درش بروز بکنه. فارابی در کتاب سیاست مدنی چنین میگه، میگه مردم در فطرت شخصی خود گوناگونن، بنابراین هیچ انسان فطرتا نمیتواند از پیش خود سعادت رو بشناسد و هم نمیتواند از پیش خود آنچه را که بایستی عمل هست مورد عمل قرار داد، بلکه در هر دو مورد نیاز به مرشد و راهنما دارد. یعنی انسان هم در شناخت احتیاج به رهبری داره و هم در فعل نیکو انسان احتیاج به رهبری و راهنما داره. یک چیز سوم رو شهید مطهری به این اضافه میکنه و خیلی چیز جالبی است که فارابی بهش اشاره نداره، که میگه انسان برای رسیدن به فضائل باید استعدادهای درونیش بروز بکنه، اما انسان بدون رهبری نمیتونه استعدادهای درونی خودش رو بروز بده، ولی این کسی روش داشته باشه. بنابراین برای بروز استعدادهای درونی نیست انسان احتیاج به رهبری داره. در کتاب امدادهای غیبی صفحه 148ش تر میکنین رو که میگه اهمیت فوق‌العاده رهبری بر سه اصله. اصل اول مربوط است به اهمیت انسان و ذخایر و نیروهایی که در اون نهفته است که معمولا خود با آنها توجه ندارد، که انسان حتی ذخایری که در درون خودش هست توجه نداره. یکی حالا نقل است، من نمیتونم بگم واقعا حدیث هست یا چیزی هست، که میگن یکی رفته بود پیش معصوم، گفت فقیرم، علیلم، ذلیلم، هیچی ندارم. این مادر حالا پیش حکیم بود یا معصوم، الان خاطرم داره نمیکنه، گفت اینقدر میدم چشمتو بده، گفت من چشم میفروشم، گاره هم اینقدر بد میدم، گفت خیلی بیشتر از این میارزه، دست و پا رو باز کنم همه اندامشو به قیمت رسون. گفت پس تو این همه قیمت داره، این همه سرمایه داره، چطور میگی من هیچی ندارم علیلم زلیلم؟ گاهی انسان، حالا این یه مثال نمونه عینیشه، نمونه دیگه که انسان حتی استعدادهای خودش خبر نداره، نه در بروزش، حتی از شناخت خودش خبر نداره. انسان برای شناخت خودش نیست، احتیاج به راهنما و رهبر داره. این بحثش مربوط به ما نمیشه. اما اصل دوم مربوط است به تفاوت انسان و حیوان. حیوان انسان ببین که انسان و حیوان، انسان به اینجا جنس حیوان است، از نظر مجهز بودن به غرایز به حیوان تفاوت داره، یعنی ضعیفتر از غرایزه. حیوانات به سلسل غرایز مجهز هستن و نیاز چندانی به مدیت و رهبری خارج ندارن، زیر غریزه کارش راهنمایی و رهبری است که خوب این. اما بروز استعدادهای درونی انسان احتیاج به رهبری داره. انسان بدون رهبر نمیتونه استعداد درونی خودش رو بروز بده. این رهبری است که راه رو باز میکنه برات، شما رو وادار میکنه به یک راه، مثل پدری که فرزند رو در تربیت میکنه. بعضی هستن که فرزند میذارن توی پنبه بزرگ میکنن، یه میشه بچه مدتی آدم ضعیف زبون ترسو، ولی ما تو روانشناسی کودک داریم که میگه جای بی خطر بذار بچه زمینم بخوره، بذار چهار تا پله بیفته اگه میده کلش نمیشکنه آدم زیرک میشه. حالا من یه نمونهش اینیش بگم، یکی از دوستان ما از این اصل خیلی معتقده، یه بچه داره 4 سال است، 5 ساله، 61 بل 5 ساله، این با این میرفت کوه دیگه، از بس این کوه زمین میخورد این خیلی بهش بیتوجه میکرد، تنگ خودش شد. باور کن الان این بچه 5 ساله، درست بچه 6 سال، 61 که الان 5 سالشه، این بچه 5 ساله وقتی گاهی آدم میریم با هم میریم بسا کوه که نمیریم تپه نوردی میریم، حرکات این بچه رو ممنونه، اصلا من خودم جرأت ندارم این برخورد اینو ببینم، این جاهایی که این میره، جسارتی که این داره، احتیاطی که این داره، بچه 5 ساله، 2 سال مونده از بره مدرسه. به خاطر چی؟ به خاطر این رهبری که کرده این پدر این فرزند رو، که در این که هر موقع دستشو نگیره بچه مطمئن باشه. بعد هم آدم میدونه آدم تو امن ساخته میشه. انسان در بروز استعداداش احتیاج به رهبری داره. انا وقتی این که انسان در بروز استعداداش احتیاج به رهبری داره، یک ویژگی دیگری هم هست که انسان فعل نیکو نمیتونه انجام بده مگر در محیط سالم. فعل نیکوی انسان علاوه از این که احتیاج به رهبری داره، انسان برای رسیدن به سعادت علاوه بر شناخت انجام فعل نیکو احتیاج به محیط سالم داره، که اینجا محیط مساعد مطرح میشه. اینجاست انسان به فعل نیکو نخواد دست زد، یعنی اعمال فضیلت آمیز نمی کنم مگر اینکه جامعه فاضل بشه. انسان به تنهایی نمیتونه اعمال فضیلت آمیز انجام بده. حالا ولی اینکه شناختش هم داشته باشه. فارابی بند. بله؟ چطور؟ نه محیط یعنی که فاسد نباشه، انسان در محیط فاسد نمیدونه کارهای فضیلت آمیز انجام بده. خانم پیامبر کاری که کرده همین مسئله است که پیامبر یک کاری کرده، عده محدودی رو در محیط سالم دور از جامعه نگه داشت، سالمشون کرد، بسه تسکیه کرد، بعد جامعه رو منقلب کرد، یعنی دست به تخریب جامعه و عوضی علم دگرگونی ساخت جامعه زده. که اینجا بحث جامعه شد، بحث تو انقلاب هم هست که میگن برای انجام انقلاب باید اول افراد رو ساخت و اول جامعه رو ساخت. خیلی مثلا خب اون دیگه شما بحث نبوت رو پیش نکشید، بحث نبوت تنها از دیده جامعه شناسی قابل تحلیل نیست، صورت استثناء نیست، نه اونم استثناء نیست. انسان ببینید خوب بودن یک بحثه، یعنی که برای اینکه به تمام فضیلت‌ها به طور کامل برسه یک بحث دیگری است. اگر انسان میخواد در جامعه فاسد به فضیلت برسه، فقط به یک از فضایل میتونه برسه، نه اینکه به هر 4 تا فضیلت به طور کامل برسه. یک از ویژگی‌های فضیلت چیه؟ انسان باید شجاعت داشته باشه. آیا انسانی که همواره زاهد از تو کوه دشت و دمن تنهایی زندگی میکنه اصلا توان برخورد با یک رزمیار داره؟ بس داره، یکی تکامل جسمی هم هست، اگه انسان بخواد دور از جامعه زندگی کنه در یک بُعد میتونه رشد بکنه، نه در همه ابعاد، خب سر همه ابعاد حیات اجتماعی. ولذا فارابی در کتاب احساس صفحه 107 اش میگه کارهایی که وسیله آنها میتوان به سعادت حقیقی رسید خیر و نیکوکاری و فضایل است و سبب آنها شرور و زشتکاری نقایص. راه ایجاد فضیلت در وجود انسان آن است که افعال و سنن فاضله پیوسته در شهرها و میان امتها رایج و شایع باشد و همگان مشترکاً آن را به کار برند. یعنی انسان به فضیلت نخواهد رسید مگر اینکه محیط آماده باشد. خب پس احتیاج به شناخت داریم، احتیاج به بروز استعدادها داریم، احتیاج به فعل نیکو داشتیم که بدونیم بروز محیط، یعنی وجود محیط مساعد امکان پذیر نخواهد بود و هیچ یک از این ستا بدون رهبری به وجود نخواهد بود، بدون سیاست به وجود نخواهد اومد. نه حالا عزیزه بدید یک کم از بعد سوال بجاست یک کم جلو. نه رهبری، رهبری به عنوان یک فعل، نه فارابی معتقد نیست که عقل کفایت میکنه، فارابی معتقد از خارج، نه از خارج، سیاست از خارج. بله البته ببینید در جامعه قبیله‌ای و در جوامع سنتی عوامل متعددی بر انسان حاکمه، یعنی ما خیلی از امکان داره، یعنی واقعا تاریخ نشون نده که بر انسان عوامل متعددی حاکمه، ولی بحثن این عوامل متعدد همواره حاکم نیست. خود همون ابوذر هم نیاز به رهبری داشت و همواره در پی رهبری میگشت. چی چیز رو آورده به مدینه؟ نیاز به رهبری، که میدید که این فضیلت رو که میخواد مستمر رشد بده و در جامعه پیاده کنه احتیاج به رهبری داره. انسان هم به شناخت نمیرسه، هم به محیط مساعد نمیرسه، هم به بروز استعداداش نمیرسه، تازه فارابی تنها بروز محیط مساعد رو برپای خیرات نمیدونه، میگه شرور باید کاملا، یعنی زشتی ها باید کاملا از جامعه برداشته بشه تا زمانی که خیرات در جامعه برپا نشه و زشتی ها در جامعه برداشته نمیشه نشه انسان به فضایل نخواهد رسید. یه جملهش توجه کن خیلی جالبه، میگه وصول به سعادت تنها از راه برطرف شدن شرور و بدی های ارادی از بین ملت ها و مدینه ها حاصل نمیشه، بلکه باید همه بدی ها از هم از ارادی و غیر ارادی زدوده داده و به جای آن خیرات برقرار داده، یعنی هم شرور باید از بین بره هم خیرات بذاش برقرار داده. خب این ستا آیا میتونه در جهان به وجود بیاد خود به خود؟ نه خیر. ولذا از همینجا بحث رهبری و ضرورت رهبری پیش میاد. پس بنابراین نظر علت پیدایش دولت چه چیزیه؟ نه وجود، نه طبع خودخواهی، نه طبع عرض کنم که استخدام، نه طبع قدرت طلبی، نه حرص و آز، بلکه ناتوانی انسان هست در سه چیز: یک، در بروز استعدادش، دو، در ایجاد محیط مناسب، سه، در شناختش. مشخص شد؟ پس بنابراین علت پیدایش سیاست و رهبری و دولت در جامعه از بُعد منفی انسان نیست، از بُعد کاستی انسان هست، از بُعد نقص انسانه. نقص یک با معنی زشتی بدی، نه یک با معنی که کم بوده خود به یه جای برسه. و لذا رهبری لازم داره که انسان بتونه به از کنم که این مراتب برسه. و از اینجا وارد اون برداره که بحث نبوت رو تر میکرد و از اونجا دانشمندان مسلمان وارد بحث نبوت میشن. یعنی این بحث ها که تر میکنن وارد بحث نبوت میشن. چرا بحث نبوت مطرح میکنن؟ به جهت اینکه کسی میتونه رهبر باشه از نظر فارابی، کسی میتونه رهبر باشه که خودش به معقولات اولیه دست یافته باشه، خودش به معقولات اولیه دست یافته باشه. و از نظر فارابی کسی به معقولات اولیه دست نخواهد یافت مگر اینکه با عقل فعال در ارتباط بشه، یعنی جبریل. و عقل انسان به مرحله عقل مستفاد برسه و به عقل فعال که جبریل هست برسه. و لذا تنها انبیا هستن که میتونن انسان رو به سعادت برسونن. و از اینجا فارابی بحث نبوت رو مطرح میکنه که چرا؟ چون انبیا هستن که تنها به معقولات اولیه دسترسی پیدا میکنن، انبیا هستن که در شناخت سعادت در بالاترین مرتبه فطرت هستن که لایق‌ترین فرد برای رسیدن به شناخت بالا هستن. بقیه انسان‌ها انداز شناخت در فطرت پایین‌تری هستن. تنها انبیا هستن که میتونن به عقل فعال دسترسی پیدا کنن. و لذا از اینجا بحث نبوت شروع میشه. اما نبوت خب منحصر هست و منقطع دیگه. در هنگام غیر نبوت چی؟ در هنگامی که نبی نیست چی؟ بله؟ جامعه سر خود بذاریم؟ از اینجاست که فارابی مطرح میکنه هنگامی که نبی نیست، کسی باید بیاد که همون قانون رو که نبی گذاشته در جامعه پیاده بکنه. و از اینجا به بحث امامت میرسیم. ببین جمله جالبی داره فارابی. میگه هرگاه عصر بیاید که چنین انسان یافت نشود، چنین انسان منظورش همون نبیه که به عقل فعال دست یافته، باید همون سنت ها و قوانین و شرایطی که آن گونه افراد مقرر داشتن مورد عمل واقع شود. یعنی انسان باید همون قانون رو که نبی گذاشته و انبیا گذاشتن مورد عمل قرار بده. در صفحه 158 سیاست مدینه، یعنی همون شرایط و تدوین و حفاظت شود و نظام تدبیر مدینه بر وفق آنها قرار گیرد. و در این هنگام آن رئیسی که تدبیر و اداره مدینه مطابق موازین مکتوب و مأخوذ از پیشوایان قبلی به دوست، پادشاه سنت نامیده می شود. پادشاه سنت یعنی حافظ سنت، نگهبان سنت. پادشاه در لسان لغوی یعنی نگهبان، حافظ. حافظ سنت نامیده می شود که ما داریم الملک و سیاسه، یعنی پادشاهی یعنی حفاظت. پس هر یک از مردم مدینه وظایف محوله را انجام دهند، حال عمل کردن وی به موجب علم می باشد که این بعض دیگری است. پس مقصود اینه که هر موقع پادشاه رهبر بسا اولیه، اونی که به عقل فعال در ارتباط بود نباشد، باید همون قوانین و شرایع در جامعه پیاده بشه. و از اینجا است که رهبری همواره در جامعه لزوم داره و لازم هست. جا بفهم خب ماشون نه ایشون معتقد است که قانون در جامعه هیچ خاصیتی نداره، خود به خود خود قانون در جامعه خاصیتی نداره، چون همواره باید قانون به شناسانده بشه. ما داشتیم بعض رهبری مثلا میگه میگه قانون باید شناسانده بشه، محیط باید مساعد بشه و از کنم استعداده. اما هر یک از اینا خودشون نسبت به قانون دارن که اصلا چجوری بشناسونه، چجوری محیط مساعد بکنه و استعدادها رو چگونه بروز بده. توجه میکنه؟ منتها شما معتقده که قانونی که انسان میاره نمیتونه اینا رو انجام بده، که ما جامعه اسلامی مون همینه دیگه. ولذا رهبری باید قانون رو از همون از عقل فعال، از اونی که از عقل فعال گرفته بگیره. نه، قانون ابزاره. ببینید قانون ابزار شناخت هست و ابزار ایجاد محیط مناسب هست، ولی عامل نیست. عامل نیست قانون. چه خواستید داره؟ نه، من میگم ایشون همین در بحث ضرورت رهبری است که ایشون یه فرق میذاره بین نبی و رهبر بعدی، که میگه نبی قانون گذارم هست، اما زمانی که نبی نبود باید همون رهبری در راه اون صدا مسئولیتی که داره. هم تیشون دو تا مسئله فرق کرد. حافظ قانون بودن یعنی چه؟ یعنی قانون رو بسید نه آقا بعدین قانون رو نگردش نیست، زمان شما حافظ قرآن هستید یعنی قرآن خوب نگردش میذارید، یعنی نمیذار جلدش کسیف پیشی آرزه، یه زمان حافظ قرآن هستید یعنی در جامعه پیادش میکنید. و از اینجا به اصل رهبری ضرورت پیدا میکنه، صرف قانون که همه علما و معتقدین معتقدن که انسان تنها به قانون کفایت نمیکنه، انسان روحی آزادی طلبی و از کنم گریز از قید و بندش همواره ضد قانونه. نه، ما از دیدگاه ایشون هم همینجا گفته، گفت همون شرایع تدبیر و حفاظت شود و نظام تدبیر مدینه، این خیلی مثلا نظام تدبیر مدینه بر وفق آن قرار گیرد. این یعنی چه؟ یعنی قانون در جامعه پیادش بکنه، یعنی جامعه طبق قانون نظامش بدید. خب پس بنابراین بر اساس این رهبری دو تا مرتبه مسئولیت پیدا میکنه، هم ایجاد نظام که اون اولی ها مطرح میکردن، هم رساندن به کمال و سعادت. چرا؟ به جهت این که ایجاد نظام شرط لازم رسیدن به سعادته، بدون ایجاد نظام جامعه بدون نظم و امنیت و در صورت هرج و مرج و آشوب اعمال نیکو اصلا انجام نمیگیره. اعمال نیکو چیه؟ و لذا پادشاه باید در مرحله اول ایجاد نظام بکنه وقتی ایجاد نظام کرد در این نظام و امنیتی که ایجاد میکنه مردم رو سوق بده به سوی کمال. در صفحه عرض کنم که 163 سیاست مدینه میگه کار سیاست مدار مدینه که پادشاه آن است این است که نظام مدینه ها را بدان سان نماید که اجزا و دسته ها و اعضای مدینه ها با نظام خاصی با یکدیگر پیوسته گردند. ایجاد نظام این اولین مرحله، و آنچنان سازگاری و ترتیب بین آنها برقرار کند که همه در همین نظم نیستن ها، که همه جهت زدودن بدی ها و حصول خوبی ها به یکدیگر کمک و معاونت کنند. و از اینجاست که میگیم لیقوم الناس بالقسط، مردم به هم دیگر در جهت زدودن بدی ها و برقراری خوبی ها به هم دیگه کمک کنند. حالا امروز بحث میکنن که آقا دولت باید قسط برقرار کنه یا مردم باید قسط برقرار کنه. این بحث همین آیه رو که خب الان مورد مناقشه است، همین یک از آیاتی که تو جامعه الان مورد مناقشه است، همین آیه از لیقوم الناس بالقسط دیگه، که اونجا داره خب قوم یعنی پیامبر میگه مردم رو کار میکنه که مردم به قسط بیم فارغ شد. خوب توضیح میده کار سیاست مدار مدینه این است که طور نظم ترتیب بده که همه مردم خودشون به قسط رو قسط در جامعه ایجاد کنه. خب مردم چجوری؟ یعنی اونچنان نظم ایجاد بکنه که بازاری نتونه چپاول بکنه. اگه این شد قسط در جامعه خود به خود ایجاد میشه. پس این اولین وظیفه است. دومی سوق دادن به سوی کمال. سوق دادن به سوی کمال به چه صورتی؟ به چه وسیله‌ای؟ با تعلیم و تربیت. بلذا اینجا بحث تعلیم و تربیت نیست پیش میاد. در تئوری قبلی، در تئوری نظم امنیت اصلا بحث تعلیم و تربیت رو ما نداشتیم. بلذا دومین وظیفه رهبری که سوق دادن به سوی کمال هست با تعلیم و تربیت امکان پذیر هست. بنابراین میبینیم که رهبری در جامعه تنها مسئول برقراری نظم نیست، بلکه مسئول آموزش و پرورش مردم نیست هست. اگه مسئول برقراری نظم باشه، رهبری موظف نیست اداره آموزش پرورش را بندازه؟ موظفه؟ موظفه؟ اگه برقراری نظم باشه، در حد این مردم یاد میده که تو اینجا حدود دیگری نباید دخالت کنه، حد اکثر به مردم قانون یاد بده دیگه، حد اکثر اینه. ولی میبینیم حکومت ها تعلیم و تربیت دارن، آموزش پرورش دارن. البته همینجا در غرب دیگه در اومدم که بالاخره تعلیم و تربیت داره وظیفه دولت هست، وظیفه خانواده یا وظیفه رهبران مذهبی، که ادعای استقرایی ها معتقدن که دولت وظیفه تعلیم تربیت نداره، دولت اصلا وظیفه دخالت در آموزش پرورش نداره. آموزش پرورش رو خود خانواده باید انجام بده، یا آموزش پرورش رو به مذهبی ها انجام بدن، علمای اخلاق انجام بدن، که خود بالاخره دیدن نه، امکان پذیر نیست. آموزش پرورش همواره احتیاج به قدرت میخواد و دولت هست که از این قدرت برخوردار است. و اینجاست که ما میبینیم که حضرت امیر در فرمایشاتش به هر دو جمله رو داره، هر دو جمله رو داره. یک از جملات از امیر اینه که در نهج البلاغه فیض الاسلام صفحه 105ش، حالا خطش هم متاسفانه ننوشتم اینجا، میگه ایها الناس ان لی علیکم حق و لکم علی حق، و شما بر من نیست، برای شما حق نیست و بر شما نیست، برای من حق نیست. فاما حقکم علیه فالنصیحت لکم، حق شما بر گردن من چیه؟ نصیحت شماست. نصیحت چی میگن؟ غیر از آموزش پرورش هست، غیر از تعلیم تربیت هست. و دنبالش میگه و تعلیم کن کیلن تجهلو، تعلیم کن، تعلیم دادن. اما همین حضرت امیر قبلا ازش جمله نقل کرده بودیم، البته بعدنم میاریم، که میفرمود که نقش حاکم تنها برقراری نظم. این هر دو لازم ملزوم همه، یادتون هست دیگه. و از اینجاست که ما میبینیم وظیفه حکومت از لحاظ اسلام امر به معروف و نهی از منکر، و لذا یکی از وظایف عمده از کنم حکومت همواره امر معروف و نهی از منکره، و انبیا هم به همین امر شدن. در سوره شریف اعراف آیه 157 میخوانیم که الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وظیفه انبیا رو چی میدونه؟ امر معروف و نهی از منکر. یه در یه آیه دیگه میگه که میفرماید که ما با اونهایی که قدرت دادیم با آنها امر کردیم که در زمین زکات بدن و نماز بگذارن و امر معروف و نهی از منکر کنن. امر معروف و نهی از منکر چیزی جز غیر سلم طبیعته؟ چیزی غیر از بین بردن بدی ها و ایجاد خوبی هاست؟ و از همین مقوله وارد بحث امت میشیم دیگه، که اصلا از لحاظ جامعه شناسی سیاسی در اسلام و از دیدگاه اندیشمندان مسلمان جامعه جامعه پویاست، جامعه عنصر سیال و متحول و متحرکه، جامعه یک عنصر ثابت و غیر متحول و غیر متغیر نیست، پویاست. و جامعه اسلامی نامش رو اصلا امت گذاشته قرآن. امت از ریشه ام به معنی حرکت، قصد، آهنگ، عزیمت، و لذا امت همواره موظف است روی به سوی کمال، روی به سوی سعادت در حرکت باشه. و حرکت به سوی کمال و سعادت و فضایل بدون رهبری امکان پذیر نیست. و از اینجاست که بحث امام پیش میاد. امامت رو از چندین بود میشه بحث کرد، از بود فقهی بحث میشه کرد، از بود از خونم فلسفی میشه بحث کرد، از بود تاریخی، ولی از جامعه شناسیش از اینجاست که از لحاظ جامعه شناسی سیاسی در اسلام امت یک جامعه متحول و متحرک هست و باید به سعادت برسد، باید به خوبی ها آرسته بشه، باید به فضایل آرسته بشه، فضایل نظری، به فضایل عملی، یا به شجاعت، به حکمت، به عفت، به عدالت باید آرسته بشه. اما اینها امکان پذیر نیست مگر این ستا ایجاد بشه: شناخت، محیط مناسب و بروز استعدادهای درونی انسان. و این ستا امکان پذیر نیست مگر اینکه رهبری در جامعه باشه. رهبری باید بیاد که این ستا هم را انجام بده، و رهبری همون امام. پس بنابراین میبینیم اصلا از لحاظ جامعه شناسی سیاسی اسلام رهبری و سیاست از ذات خود جامعه میاد بیرون. لغتی که قرآن انتخاب میکنه، ادعی میگه من جلسه اول خدمتتون عرض کردم، میگن در ما در اسلام سیاست نداریم، ولی در کلمه قرآن هم در سیاست حکومت هم نداریم. اون کلمه فیضا حکم تایی میگیم، حتی حکمان اون حکم قضاییه، حکم سیاسی نیست. اونجا حکم سیاسی رو من نمیخوام تفسیر کنم، وظیفه من نیست، حدود من نیست که وارد قرآن. ولی برداشت ما اینه که اونجایی که بحث از قرآن، بحث حکم، حکم رو مطرح میکنه، متاسفانه هیچ کس به این قضیه توجه نکرد. اساسا در قرآن حکومت به معنی سیاسی امروز با کلمه حکم نیومده، کمتر اومده، خلال نمیدونم بگم اصلا نیومده، کم اومده. اونجا اصلا به حالت حالت مطرح شده که فرعون مردم رو شقه شقه میکرد، شیعه شیعه میکرد، گروه گروه میکرد، بعد فرزندانشون رو، پسران رو میکشت، دختران. این بهش میگن سیاست، اینو برداشتیه. و امامت هست. و لذا میبینیم که از لحاظ جامعه شناسی سیاسی در اسلام امت یک جامعه متحول و متغیره و باید به سعادت و کمال برسه. هدف امت تنها ایجاد نظم نیست، که در اون نظم هر کسی به عرض کنم که به لغمی خودش برسه. هدف امت در امت هدف تنها ایجاد نظم نیست که در اون کسی به یکدیگه تجاوز نکنه. هدف امت اینه که انسان، خداوند انسان رو مأمون آفریده. نظام هستی مبتنی بر امامته، نظام هستی مبتنی بر امامته. اگر امامت هم برپا نشود، امامت جور خواهد بود. اما چیزی که هست از اندیشمندان مسلمان مراتب داره. مرتبه اول ایجاد نظم حد اقله. بله، از دامین هم میفرماین که در مقابل عرض کنم که خوارج که میگن لا حکم الا لله، میفرماید فلا بد للناس امیر بر او فاجر تاجر او بر. الان من جمله شو نمیدونم، عقب جلو رو نخونم از زمین نسبت ندیم. لا بد برای مردم لازم هست امیر، حالا فاجر باشه یا با تقوا باشه. این که میگه فاجر باشه با تقوا باشه نگه، نه فاجر رو حد اولشه. بعد چی؟ برای این که ایجاد نظم بکنه. در اون نظم حداقل در اون نظم هر کسی بتونه به مؤمنین بتونن به عبادت خودشون بپردازن، ما فاسقین هم بتونن به امنیت خودشون داشته باشن. اما این نیست که حضرت امیر اونجا غایت رو هم مطرح کرد، نه، غایت در جمله است که اخیرا خدمتون گفتم. وقتی که خودش امام قرار میگیره، نمیگه من وظیفه من ایجاد نظمه، نمیگه من وظیفه من ایجاد نظمه. وقتی خودش که امام قرار میگیره، میگه من وظیفه من تعلیم و تربیت شماست، نصیحت شماست. اینجا دیگه امیر فاجعه نیست که بخواد تنها ایجاد نظم بکنه، که اینجا دیگه حضرت امیره، امام معصومه و امیره بر حقه و لیاقت داره، و لازم میگه من باید شما رو تعلیم بدم، تربیت بدم، نصیحتتون کنم. و یا در شهر وظایفی که برای مالک اشتر در خطبه در نامه به مالک اشتر برای نصف نیسی چهار تا وظیفه برش تعیین میکنه. یکی از وظیفهش تعلیم و تربیت مردمه. یک میگه با دشمنان جنگ کن، دو میگه اونجا عمران کن، عمران آبادی، سه میگه عرض کنم که زکات بگیر، چهار میگه حالا ترتیبش تعلیمش سومیه، چهارم تعلیم بده به مردم، مردم رو از جهل بیار بیرون. خب نامش رو مطالعه بفرمایید در وظایف مالک میگه. ولذا وظیفه حکومت علاوه بر ایجاد نظم، ایجاد تعلیم و تربیت و رشد و شناخت نیز خواهد. وقت گذشته و دوستان خسته هستم، ما مجبوریم یک جنبندی بین این دوتا تئوری به طور کلی، هم نظم و امنیت و هم کمال و سعادت تر بکنیم. واقعیت اینه که این دوتا تئوری دو روی سکه هستن به صورت سلسله مراتبی. به علت پیدایش دولت اثباتش نفی معادا نمی کنه، همینجاست. علت پیدایش دولت دو تا مرتبه داره. یک مرتبه اون وجود، اون خصایص و تبایی در وجود انسان هاست، حد اقل الله جامعه شناسی سیاسی. و علت بعدیش برای نقایصی که انسان داره و نمیتونه خودش به کمال برسه، علت بعدیش دومین مرتبه است. دو تا مرتبه است. خب با این برداشتمون، با توجه به اینکه انسان همواره همین انسان هست و همین ویژگی داره، چه نتیجه‌ای میگیریم؟ نتیجه‌ای میگیریم که دولت همواره در روی کره است تا زمانی که انسان انسان است و در جامعه زندگی میکند خواهد بود. و اینکه مارکس میگه اگه کمون بیاد و مالکیت از بین بره و سوسیالیسم تبدیل به کمونیسم بشه و دولت از بین میره، دولت از بین نخواهد رفت. دولت و نظام سیاسی و سیاست برخواسته از طبیعت جامعه است، طبیعت جامعه نیز برخواسته از طبیعت انسان است و طبیعت انسان ها نیز متحول و دگرگون نخواهد شد. ولذا اینی که حضرت امیر میگه که دو نفر شدید، یکیتون باید امام باشید، یکیتون باید مأموم باشید. دو نفر نمیتونید با هم زندگی کنید مگر اینکه یکی به دیگری به رهبری قبول کنه. حالا یا این پذیرش به صورت حقوقی علمانه، یا به صورت فطرتن و زمینتنه که معلومه یکی فرمان میده یکی فرمان میپذیره. و اینه که ما میبینیم که دولت از آدم تا خاتم خواهد بود، خاتم به معنی حیات، آخر حیات انسان. و اینه که اولین اتفاق خیلی عجیبه در فرهنگ اسلامی، خیلی عجیبه، اولین سیاستمداران خود انبیا بودن و اولین انبیا معزد آدم بود، که اولین آدم، حضرت آدم هم اولین مخلوق بشریست دیگه. و لذا میبینید دولت به موازات حیات انسان، یعنی سیاست ها به موازات حیات انسان در کنارش خواهد بود. این رجوع به پیدایش دولت. اگه سوال دارید بفرمایید که من جواب بدم. بله، اصلا در سیاست مدنی بروز استعداد نبود. بله، این استاد متعریف هم من نمیخوام حتما بگم اون حتما امامت، نه نه، بله، امامت به معنی رهبری، امامت به معنی معصوم نیست. افتر امامت ایشون در جای دیگر تر میکنه، در کتاب آراء اهل مدینه فاضله خصوصیت رئیس دومی که تر میکنه، یعنی خصوصیت نیست که ما برای معصوم قائلیم. ده اون پدر از کجا یاد گرفته؟ اصلا تنها شناخت نیست، انسان باید نه انسان به عفت نمیرسه. ببینید انسان، شما در یک آدم رو الان این زفت خاموش کنید خیلی ممنون،